هم نفس با خورشید
هم نفس با ایمان،
هم نفس با ایمان،
مثل با هم بودن،
مثل با هم بودن،
قطره قطره با هم.
زندگی چون صبح، زندگی با قرآن. برنامه ای از گروه قرآن و زندگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. امروز چهارشنبه خدمت رسیدیم با برنامه زندگی با قرآن با موضوع بهداشت و تغذیه. کارشناس برنامه جناب دکتر روازاده هستند و امروز می‌خوایم در خصوص ظروف با شما صحبت کنیم. عذرخواهی می‌کنیم از شما به دلیل اینکه برنامه با کمی تأخیر آغاز شد و من قبلا هم خدمتتون عرض کرده بودم که در برنامه زندگی چیز قابل پیش‌بینی نیست. در خدمت شما هستیم با برنامه زندگی با قرآن با شماره تلفن‌های 220516 2224137. روزهای پنجشنبه وقتی که راهی خونه خانم جون و آقا جون می شدیم، توی اون محله های قدیمی، کوچه پس کوچه های صمیمی که بوی نم کاگل فضای اون کوچه ها رو پر می کرد، از در هر خونه ای که رد می شدیم بوی یه غذایی به مشامت می رسید. امروز می خوام ببرمتون اونجا. دلای هممون از زندگی شهری گرفته، از دود و دمایی که کم کم روی دلامونم اثر گذاشته. داشتم میگفتم از در هر خونه‌ای که رد میشدی، از بوی دم پختک گرفته تا بوی آب گوشت با گوشت تازه، همه فضای کوچه رو گرفته بود. به در خونه خانم جون که میرسیدیم، خدای من، بوی مرغ و مسما دیوونت میکرد. خلاصه که دلمون تاپ و توپ میکرد تا زودتر سفره شامو بچینن. حالا سفره شامو داشته باشیم. سفره چارخونه پارچه‌ای دست باف با اون رنگ گلی قشنگ سر تا سر حیاط پهن بشد. یکی یکی بشقابای چینی گل سرخی چیده میشد. سبزی خوردن توی سبدای چوبی قشنگ که وقتی نم سبزی بهشون میخورد بوی خوب چوب و حصیر بلند میشد. قاشقای مسی کنار بشقابا به ترتیب چیده میشد. نمکدونای خانم جون، نمکدونه انگشتی بود، 4 تا 5 تا نمکدونه سبز و آبی دو قلو که در و دروازه نداشتن و با 2 تا انگشت باید نمک ها رو روی غذا می‌ریختی. تونگای دوغ سرباریک و دامن پهن شیشه‌ای که دوغ پر از نعنا و گل محمدی رو نشونت می‌داد. تونگای آب که یا سبز بودن یا آبی، به شکل خمره‌هایی که سرشون باریک می‌شدن و یه در گرد قلمبه روی اونها قرار.
هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن، قطره قطره باران. زندگی چون صبح است، زندگی با قرآن، زندگی با قرآن.
داشتم میگفتم نون سنگک داغ که آقا جون توی اون دستمال قشنگ نون پیچیده بود، یه دونه مجمع بزرگ مسی لب کنگره‌ای توش پر از برنج زعفرانی می آوردن سر سفره و با یه کفگیر مسی، مرغ و مسما هم که توی دیسای چینی گل سرخی کشیده می شد، چند تا کاسه مسی که پر از آب مرغ بود برای بچه ها همیشه سر سفره بود. راستی لذت غذا خوردن سر این سفره بیشتره یا سر میزایی که هر کدوم جلوشون یه ظرف یه بار مصرف، اونم غذاهای بیرونه. کنار هم نشستن سر این سفره صفا داره یا سر میزی که هر کدوم به کاری مشغولن و آخرش با اوقات تلخی به این نتیجه میرسن که هر کدوم توی اتاقشون تنها غذا خورن بهتره. قضاوت با شماست.
زندگی با قرآن.
در خدمت کارشناس برنامه جناب دکتر روازاده هستیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما. خیلی خوش آمدین دکتر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت همه هموطنانم در کشور عزیزمون و در اقصا نقاط جهان، خصوصا همه دستان در کانال رادیو قرآن که به مانند اصل خصوصا امروز احساس این احساس به من دست داد که حلاوت و شیرینی به این برنامه ها میدن.
سپاسگزار هستیم از شما جناب دکتر روازاده. امروز قرار هست در خصوص ظروف صحبت کنیم. بفرمایید باب گفتگو رو باز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با اینکه من بنا دارم همیشه از سنت ها و علم هزاران ساله نیاکانمون سخن بگم، اما با توجه به نیاز جامعه و اصل مقایسه، ابتدا باید یه توضیحات مختصری در مورد ظروف مصرفی یک بار مصرف که قسمت عمده اعظم از شود که ظروف رو تشکیل میده امروزه در خانواده ها،
بله،
در جامعه ما، من یه چند کلامی بگم، بعد بریم سراغ ظروف و سابقه ظروف و اینکه ظروف رو بچه مبنایی انتخاب میکردن و اینکه چه محسناتی داشته.
بله بفهمه، خواهش میکنم.
تمامی ظروف یک بار مصرف در صورتی که هیچ تماسی با مواد غذایی گرم نداشته باشن ضرری نمیرسونه.
بله.
من سعی میکنم که خلاصه بگم یه مردم خودشون با لغات و کلمات ساده برداشت بکنن. در غیر این صورت، یعنی اگر مواد غذایی داغ با ظرف یک بار مصرف ارتباط برقرار بکنه، مثلا یک لیوان یک بار مصرف رو شما درش آب جوش میریزید،
بله،
یا یک بار مصرفی رو که درش خورشت گرم میریزید، این قطعا سرطان‌زاست و وقت برنامه ما اقتضا نمی‌کنه که بتوانیم توضیحات لازم رو علمی بدیم، چون میتونن به اینترنت و مقالات علمی مراجعه بکنن، اونها که دوست دارن ببینن که یک دنیایی از مطالب در این مورد هست.
صحیح.
ولی اگر بخواهیم یک غذای کاملا سرد رو یا نوشیدنی سرد رو در ظرف یک بار مصرف بریزیم و بخوریم، این اشکال نداره، اما یک موضوعی رو باید در این مورد کاملا رعایت کرد که من تا امروز ندیدم که در این مورد هیچ جایی نه اشاره بشه، حتی از طرف مسئولین بهداشتی ما، نه رادیو، نه تلویزیون، رسانه‌ها گفته نشده. من اینو عرض بکنم، شما اول بیاید یک آزمایش ساده بکنید، یک شیر تازه رو که نگهدارنده نداشته باشه، شیر خوراکی رو،
بله،
این رو بگیرین، یک لیوان یک بار مصرف هم بیارید، البته سه تا باشه بهتره، این رو بیاین سه مرتبه این لیوان رو، یعنی سه تا لیوان هر کدوم یک بار داخل این شیر بزنید، بره کاملا داخل این شیر و خارج بشه، به اصطلاح شیر از اون به این طریق خارج کنی، طوری که شیر ارتباط برقرار کنه با این لیوان یک بار مصرف.
بله.
بعد از این آزمایش که این کاری که کردیم، این شیر رو روی چراغ بذارید و بجوشونید، میبینید که بلافاصله شیر بعد از این کار میبره. بله. این نشون میده که ما یه مواد شیمیایی رو از این لیوان وارد اون شیر سرد کردیم.
بله.
شیر سرد. حالا همین لیوان ها رو ما ابتدا با آب ساده بشوییم و بعد داخل شیر بزنیم، این اتفاق دیگه نمیفته. این نشون میده که این لیوان های یک بار مصرف یا ظروف یک بار مصرف در زمان ساخت، یعنی موقعی که مواد اولیه رو به دستگاه میخوان تزریق کنن و این ظرف رو، این لیوان رو یا این ظرف رو یک بار مصرف رو بسازن، مقداری از این مواد به صورت پودر بسیار بسیار ظریف و نازک، گرد خیلی ظریف که به چشم دیده نمیشه، رو این ظرف میشینه و این باعث میشه که این ظرف این آلودگی داشته باشه. در نتیجه ما میبایستی ظرف یک بار مصرف رو هم متاسفانه مجبور هستیم اول یک آبی بهش بزنیم، بعد اون رو درش مواد غذایی بریدیم و مواد غذاییمون هم حتما باید خنک باشه و سرد باشه. حتی کیسه های یک بار مصرف، همین کیسه هایی که ما توش میوه میریزیم یا کیسه هایی که به نوعی مثلا دیدین که وقتایی در روز عاشورا غذا میدن، یک کیسه دستشون مردم میگیرن چون ظرف یک بار مصرف ندارن، میارن میگن بریز تو همین کیسه، من میخوام اینو ببرم. میخوام عرض بکنم که اگر تو کیسه یه بار مصرف چه حتی میوه هم ریخته بشه، یه وقتی میوه رو بعضی ها همینطوری اتفاقی میخورن بدون اینکه بشورن، اتفاق میفته، یا شستن میذارن داخل این کیسه ها، میذارن یخچال. بعد از اینکه درآوردین از داخل این کیسه، حتما باید اون میوه شسته شه، چون در بر سطح اون میوه این ذرات ریز شیمیایی نشسته و بسیار خطرناکه. بعد مطلب مهم اینجا اینه که همه این اختراعاتی که الان شده متاسفانه همش برای اینه که ما بتوانیم یک مبارزه خوب میکروبی داشته باشیم. شما هر چی در رسانه‌ها گوش میدید ببینید که همه دنیا جمع شدن، به خصوص دنیای ایران، اینا فقط به فکر اینن که میکروب ها رو از بین ببرن، باکتری ها رو از بین ببرن، در صورتی که اصلا این کار رو در طب قدیم که میرید میبینید نه خیر، این کار رو نمی کردن. باید میکروب و باکتری به جای خودش باشه، ما یک حفاظی بین خودمون و اون قرار بدیم. این که شما بخوای نابود بکنی امکان نداره. شما آمدی رفتی گلگاب زبان رو به نوعی اشعه بهش دادی که مثلا هیچ باکتری میکروبی نداشته باشه، جاندار جانوری چیزی درش رشد نکنه. خب در دهان انسان که 100,000 میکروب در یک گرم آب بزاق دهان هست، اینو با چه دستگاهی میخوای از بین ببری؟ این کار اصلا درست نیست و یک محدودیتی داره و بعد طبق اون عمل بشه. ما خیلی گسترده داریم بحث شیمیایی رو، عرشبت میکروبی رو مطرح میکنیم و ذهنا از بحث شیمیایی داره دور میشه، در صورتی که خیلی از کشورهای دنیا الان مراکز استراتژیکی دارن که مواد غذایی رو از نظر شیمیایی هم به خوبی کنترل میکنن. ما الان این کار رو در سطح بسیار بسیار ضعیف میکنیم و میتونیم بگیم که اصلا نمیشه چنین کاری و باید بیشتر ما به مسائل شیمیایی توجه بکنیم تا میکروبی، چرا که بدن در برابر مسائل شیمیایی متاسفانه قدرت دفاع نداره، ولی در برابر مسائل میکروبی، همین مثل یک ویروس ساده که شما سرما میخورید خیلی راحت میبینید، اگر یه روز نشه دو روز سه روز چهار روز بالاخره بدن مقاومت میکنه، اما در برابر میکروبی نمیتونه. اینو خواستم اول در رابطه با ظروف یک بار مصرف عرض کرده باشم.
سپاسگزار هستیم از صحبت‌های شما. در حال حاضر شاهد هستیم در مدرسه‌ها، مهد کودک‌ها، ادارجات دولتی، شرکت‌ها، بیشتر غذاها در تاپلور‌های قرار می‌گیره، یعنی ظروف پلاستیکی که در مایکروویو قرار می‌گیره و این غذاها به طور دست جمعی گرم میشه و مورد استفاده قرار می‌گیره. کتری‌های پلاستیکی که با یک المنت آب داخل کتری داغ میشه و مخصوص ادارجات هست برای صرفه‌جویی در وقت. استفاده از ظروف یک بار مصرف حتی برای مصرف چای و آب. استفاده از سرخ‌کن‌هایی که شاید روغن داخل اون سرخ کن به مدت یک ماه مورد استفاده قرار میگیره و مواد غذایی با اون سرخ میشه و مورد استفاده من و شما در بیرون قرار میگیره. خلاصه که همه دست به دست هم دادن تا یه جورایی بیماری رو وارد بدن ما کنن و سلامتی رو به خطر بندازن. ما شاهد بیماری های مرموزی هستیم که هر روز نام جدیدی به خودشون اختصاص میدن، ولی نمیدونن که شاید یکی از علت های مهمش استفاده از چنین ظروفی است.
هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن، قطره قطره باران. زندگی چون صبح است، زندگی با قرآن.
بله، با برنامه زندگی با قرآن در خدمت شما هستیم تا ساعت 10 با موضوع بهداشت و تغذیه و امروز به بحث ظروف می‌پردازیم. کارشناس برنامه جناب دکتر روازاده هستند. شماره تلفن‌ها 220-430-17 220-516-32. خب در خدمت شما هستیم آقای روازاده.
خواهش می‌کنم. این صحبت‌هایی که بنده اینجا عرض می‌کنم قطعاً به خاطر اینکه صحبت‌های نو هست اکثرش و متعلق به نیاکان ماست و هزاران سال ما تجربه در این موارد داشتیم، امکان داره برای همکاران ما همیشه من عرض کردم یه سوالاتی پیش بیاره، در صورتی که این سوالات رو خودشون در مثلا مجامع علمی یا نتوانستن توی مقالات یا اینترنت نتونستم پیدا بکنم، خواستن از ما هم سوال کنه، من همیشه این رو عرض کردم من در خدمتشون هستم، هم با اسم خود من کافیه که اسم من رو در اینترنت بزنن، میتونن با ما مستقیما هم ارتباط برقرار بکنن تا من پاسخ اینها رو بدم و راهنمایی کنم که از کجا این مطالب تهیه شده.
یک تلفن قرار هست پخش بشه، اجازه میفرمایید اتفاقش بدیم؟ بله.
با عرض سلام خدمت مجری برنامه و استاد عزیز برنامه‌مون، سوالی داشتم در مورد روغن‌ها. ایشون روغن کنجد رو که تایید می‌کنن، می‌خواستم ازشون سوال داشته باشم که آیا روغن کنجدی که الان در بازار هست مورد تایید ایشون هست یا نه، یا باید این روغن هم به صورت سنتی تهیه بشه؟ متشکرم، ممنون.
سپاسگزاریم از شما خواهر عزیز. چشم دارم دکتر روازاده، بحث روغن رو چون ما دو هفته پیش خیلی عجله‌ای در مورد روغن کنجد صحبت کردیم، شما لطف بفرمایید پاسخ این عزیز رو بفرمایید.
باشه، به هر حال چون دیگه سوال کردن ما خدمتتون هستیم. در رابطه با روغن کنجد، ما روغن کنجد رو اون بارم عرض کردم که 4 رقم روغن کنجد الان تهیه میشه.
بله.
اون چیزی که الان مورد تایید ما هست برای خوراکی، روغن کنجدی است که یا مستقیما از کنجد میگیرن به صورت نوع سردش، دستگاهایی هم الان هست پیشرفته که این کار رو میکنه، همون کیفیت روغن رو حفظ میکنه. یکی هم این که روغن کنجد که از ارده میگیرن که بهش سنتی میگن روغن ارده.
بله.
بهترینش روغن ارده است، بعدش روغن کنجدی است که از به وسیله این دستگاهی که به نوع سرد میگیره و گرم نمیکنه، مثل دستگاه پرسی که فشار میارن و گرم میشه روغن، اون روغن رو فاسد میکنه. و ضمناً به هیچ وجه روغن کنجدی که در بازار و از طریق کارخانه ارائه بشه مورد تایید ما نیست. یک نوعش الان در بازار هست که متاسفانه من در بررسیایی که کردم تغییراتی در اون دادن که اون کیفیت کنجد رو مطلقاً نداره، بلکه مضر هم هست. نقلاً از نوع سنتیش که در عطاری ها فروخته میشه، در روغنگیری های سنتی به خصوص در یزد، فراوون، در قم و برخی از شهرهامون هست، از اون استفاده بکنم بسیار
عالی. بله، سپاسگزاریم.
بازم اگر اطلاعاتی خواستن من باز اشاره میکنم اسم خودم با، چون بعضی گفتن نام خودتون رو تنها بزنین تو اینترنت دیگه. خب اونایی که بلدن با اینترنت کار کنن دیگه این سوال نیست که من، خب من باز اینم پاسخ میدم. همین یه www داتی میذارن بعد مینویسن روازاده باز .com. منظورمون اینه وقتی که میگیم به اسم من تو اینترنت برن، از این طریق اقدام بکنن میتونن اطلاعات بیشتری بگیرن و ما به سوالات همه پاسخ میدیم.
بله، سپاسگزاریم. ادامه بحث رو داشته باشیم در خصوص ظروف.
بله، خواهش من. از شرط که امروزه در علم پزشکی یکی از افتخاراتش که قطعا همه دوستان شنیدن اینه که متوجه اهمیت مس و روی شدن.
بله.
و توجه کرده باشید قطعا اکثر پزشکان الان در رابطه با قرص مس و روی و خود ما خیلی مانور میدیم.
بله.
و ابعاد گسترده اون رو در درمانها، درمان بیماریها میبینیم، شاهدش هستیم که مطرح میشه در دنیا.
صحیح.
از طرفی هم اطلاعات بسیار زیاد و قوی در مورد مضرات آلومینیوم هم این روزها میشنویم همزمان، یعنی در حینی که از مس و روی به عنوان یک معجزه یاد میشه، در مورد آلومینیوم مضرات بسیار زیادی رو دارن مطرح میکنن، خصوصا در مقالات علمی و در همون اینترنت و مجلات علمی داره مطرح میشه که متاسفانه یکی از ظروفی که ایرانیان الان دارن استفاده ازش میکنن مستقیم همین ظرف آلومینیومه که من همینجا اعلام میکنم که آلومینیوم مساوی با مرگ برای فردی که توش غذا میپزه.
بله.
من فکر میکنم که برای اینکه ما قدرت علم نیاکان خودمون رو بهش پی ببریم و بدونیم که همه چیز ما بوده ایم و به قول گفتنی و هستیم، مقداری در همین مورد این عناصر من برای شما صحبت میکنم در ابتدای کار. اگر امروز به عنوان آخرین کشفیات مثل روی رو معجزه قرن میدونم، باید ما بدانیم که نیاکان ما اولین عناصری رو که به عنوان بهترین دارو کشف کرده ام همین مس و روی بوده.
بله.
بعد قدمت مس حداقل به 10,000 سال قبل برمیگرده که ایران ما یکی از اون یک کتازهای این میدون بوده. مس و آلیاژ اون با قل،
بله،
متعلق به 5,000 سال پیشه. در حتی یکی از اهرام ثلاثه مصر یه سامانه لوله کشی رو پیدا کردن که مربوط به 5,000 سال پیشه، یعنی لوله کشی توسط مصر که الان در کشورهایی مثل کانادا دارن این کار رو میکنن، لوله کشی استفاده میکنن برای لوله کشی آب خوردنشون.
بله.
که ما هنوز داریم از فلزاتی استفاده میکنیم که متاسفانه اون هم مضرات سنگینی داره.
یک سوالی هست، اجازه میگیم بشنویم. بله.
به ببخشید، درباره این کلاسیک فریزر که از گوشت و سبزیجات چیز می‌ذارین تو یخچال، خواستم یه سوال کنم. آقای دکتر میگن اینا نمیشه ازش استفاده کنی. یه موادی روشونه که شیمیاییه. خواستم بپرسم پس چی کار کنیم؟ من به جای اونا چیز دیگه هم هست میشه استفاده کنی؟ سوالی هستم از ملایی.
تشکر میکنیم از شما خواهر عزیز. آقای دکتر
خواهش میکنم، من خوب عرض کردم خدمتون.
یعنی این پلاستیک های فریزر باید شستشو
اگه بشه. یک مقدار خیلی راحته، کار سختی نیست. شما این آزمایشو کردیم، به محض اینکه آب میخوره اینا به صورت یک گرده نازکی روی این پلاستیک نشسته. همین که آب بهش بخوره، چه روش چه توش، چون شما میخواین به این دست بزنید و وقتی دست به این کیسه فریزر بزنید، دست شما از اون مواد آلوده است و داخل گوشت میزنید و اون گوشت رو با دست شما به اصطلاح وزنش شکل بهش میده و داخل همون کیسه میخواید بکنید. از این طریق هم باز مجدد آلودگی پیدا میکنه. اول این کیسه ها رو مگر چند تا میخواید استفاده کنید؟ 10 تا 15 تا، اینا رو خیلی راحت یه ذره آب بذارین کنار، هیچ اتفاقی نمیافته.
بله،
هیچ اتفاقی نمیافته. بذارین کنار یه لحظه، فوراً اون رطوبتش هم از بین میره، بعداً گوشت رو پر کنید.
بله، ادامه بحث رو بدید.
بله، عرض میکردم که سابقه مصر رو اشاره میکردن. در یکی از اهرام سلاسل مصر عرض کردم که یک سامانه لوله کشی با مصر پیدا کردن که مربوط به 5000 سال پیشه. در کشور چین قدمت مصر و آلیاژ های اون به 4000 سال میرسه. اخیراً هم در خبرها شنیده شد، البته در سال پیش، که در ایران معدن مصری که متعلق به حدود 5000 سال پیشه کشف شده. آلیاژ های مصر در قدیم، مهمترینش که هنوز با افتخار در دنیا مطرحه که جزء اولین کشفیات ایرانی هاست، یکیش آلیاژ مصر با روی بوده. این مصر رو وقتی با روی ترکیب میکنی بهش میگن برنج.
بله،
یعنی سماور برنج ها از همونجاست. و یکی دیگه هم آلیاژ مصر با قل بوده که الان ما قل اندود میکنیم مصر، یعنی قل رو روی مصر میکنیم، یعنی من توضیح میدم. ولی این آلیاژ مصر با قل معناش اینه که این دوتا رو با هم کلن ترکیب میکنن و یک آلیاژی به دست میاد به نام برنز، که اینا رو مردم آگاهی دارن. میخوام بگم این چیزی رو که ما اول کشف کردیم در فرهنگ خودمون، طب جدید آخر بهش رسیده. و حالا این که ما اگر اول رسیدیم این منفعتی داشته برای جامعه ما که داشته، و آیا این چیزی که امروزه الان کشف شده که ظاهرا همونیست که ما اول کشف کردیم و این آقایون غربی آخر کشف کردن، آیا اینی که الان کشف کردن مفیده یا مفید نیست؟ راجع به اون هم فرصتی بشه من صحبت میکنم. ظروف رو اصلا از دیدگاه طب جامعه ایران، یعنی همه تجربیات نیاکان ما این شکلی بوده که الان من براتون فرصت هست توضیح میدم.
بله، تشکر میکنیم. اگه اجازه بدین من هم یک صحبت کوتاهی داشته باشم با عزیزان شنونده. در قدیم ماهی یک دفعه ظرف‌های مسی رو سفید میکردن. اون روز کمتر خونه‌ای بود که از ظرف‌های مسی استفاده نکنن. خانم جون همیشه میگفت مادر جون خورش رو توی ظرف مسی درست کن، ببین چه روغنی میندازه، چه رنگی داره. خورشت فسنجون، خورشت به، مربای به. ظروف تفلون هم بود، ولی تقریبا کسی دوست نداشت توی اونها غذا درست بکنه، انگار چیز غریبی بود. شاید الان خانمای خونه اگر بخوان چیزی رو توی مایتابه مسی سرخ کنن بچسبه، ولی اون موقع همین کار رو انجام میدادن بدون اینکه ناراضی باشن. با اومدن ظرفایی که حس کردیم آشپزی رو آسان میکنه، ضررهای زیادی رو به خودمون زدیم. باز هم میگم بیماری‌های ناشناخته‌ای که شاید نمیدونیم علت اونها چیه، ولی باید قبول کنیم که یکی از علت‌های بیماری‌ها استفاده از ظروفیه که هر روز با شکل و شمایل جدیدی به بازار میاد و نمیدونیم از طریق اونها چه موادی داره وارد بدن ما میشه. تلفن داریم؟ بله، ادامه صحبت رو داشته باشین.
در مورد ظروف کلن ما یه دیدگاه کلی از طب جامعه ایران از کنم خدمتون. اون چیزی که در قدیم چه طب سنتی بوده، چه طب اسلامی بوده، چه طب ایرانی بوده، در مجموع اینها به این جنبندی رسیده بودن که بهترین ظروف برای طبخ چیه. مشخص کرده بودن که ظروفی که طلایی باشد، یعنی از طلا، بعد اینا رو توضیح میدم خدمتون، سفید باشه.
بله،
مثلا اگر لعاب میدن لعابش سفید رنگ باشه، مثل چینیایی که لعاب میدن صورت سفید. نقره‌ای باشه یا مسی باشه که تازه قل داده شده باشه، و یا آهنی باشه که شسته و تمیز باشه، که البته چدن هم در بر میگیره وقتی که میگه آهن.
بله،
امروز هم بهترین آهنها و بهترین چدنی که برای ما مفیدتر است چدن روسی است، که چدنهایی است که به صورت قابلمه ها و دیک های چدنی که قبلا قدیما ما داشتیم متاسفانه الان نیست و تمام خوراکپزی های ما اول غذاهاشون رو توی چدن میپختن بعد از چدن در میوردن، مثلا
چون یکم سنگین هست استفادهش یکم
بله ما اینها رو بهانه میدانیم برای این کار. خیلی از ظروف هستن که همین الان استفاده میشه خیلی هم سنگین تر هستن
بله.
ولی متاسفانه ما به سنگینی و سبکی جسم نه اونو باید بیایم با علم و تکنولوژی مشکل رو حل بکنیم، نه اینکه نفیش کنیم یا کنار بذاریم و یک ظرفی مثل آلومینیوم بذاریم. اگر قرار آلومینیوم بذاریم خب آلومینیوم با ظروف روحی هم وزنه، پس چرا روحی رو به کار نمیبرن آلومینیوم به کار میبرن؟ ما نیت رو چیز دیگری میدانیم. به هر حال خوردن غذایی که در ظروف طلایی طبق شده، چون بعضیا سوال میکنن اگر طلا باشه خب اشکال شرعی داره سم. بله این رو عنوان میکنن که بهترینش اینه، چون اگر تو ظرف طلایی طبق بشه مقوی قلبه، رافع یا دفع کننده وحشته، وحشت رو از بین میبره و ضعف رو زایل میکنه از بین میبره. اگر دوستان ما به یاد داشته باشن هرگاه کسی از موضوعی یا جریانی یا به هر دلیلی درگیری پیش میومد وحشت میکرد میترسید یا بچه میترسید دو نفاصله تکه طلایی رو داخل یک لیوان آب مینداختن چند لحظه بعد این رو میدادن میخورد یا همون همزمان. این نشان دهنده اینه که یون طلا به محض این که با آب برخورد میکنه آزاد میشه. این نشون میده که اگر ما از این ظروف استفاده بکنیم، ظروف طلا استفاده بکنیم، بخوایم مثلا قابلمه طلایی داشته باشیم، طلای بسیار فراوانی وارد غذا میشه و ما از طرفی میدانیم که علم جدید هم این رو ثابت کرده طلایی که مورد نیاز ما هست بسیار بسیار کمه. ما مصرف طلا در بدنمون خیلی کمه، مثل مس نیست، مثل روی نیست، از این رو باید خیلی کم باشه. و نظر این است، چون شرعاً هم این رو اشکال میگیرم، من اون رو عرض میکنم خدمتون، نظر این است که حتما این طلا رو در ظروف دیگری مخلوط میکنن و از اون طریق ارائه میکنن. من در ادامه صحبتم اینها رو خواهم گفت
باید.
یا خوردن غذا رو، پخته شدن غذا رو در دیگ آهنی مقوی مثانه و اعضای تناسلی میدانستن، یعنی انظر قوای جنسی و این مسئله بسیار بسیار مفید بوده، همون دیکای چدنی یا آهنی، خصوصا رفع برخی کمخونی ها که امروز هم ثابت شده
بله.
کمخونی که فقر آهن علتش باشه یه با توسط این دیکای چدنی خیلی راحت برطرف میشه. مس رو هم باید حتما سفید باشه
بله.
با قلع 100% خالص باید سفید بکنن. متاسفانه ما متوجه شدیم که هیچ کسی از دستاندارکاران کشور ما به خصوص در زمان طاغوت که این حرکت غلط اون زمان آغاز شد، افرادی سودجو حالا به چه نیتی آمدن سرب رو مستقیم یا غیر مستقیم داخل قل کردن بدون کسی متوجه بشه در اختیار مسگرهای ما گذاشتن و دیگهای مسی ما رو بدین طریق سفید میکردن و این سفید کردن باعث میشد که خطرات زیادی متوجه هموطنان ما بشه
بله.
که انشالله خدا از سر تحصیلات اونها هم
بکنه انشالله. یک تلفن داریم به اتفاق میشنویم.
با سلام خدمت خانم مجری و متشکرم از برنامه‌تون و با سلام خدمت آقای دکتر. می‌خواستم بپرسم این فویلایی که روی غذاها می‌کشن یا داخل بیمارستان هست یا داخل رستورانا، می‌خواستم ضرر نداره یا مثلا همین مسائل شیمیایی که راجع به ظروف یک بار مصرف هست راجع به اونام هست یا نه؟ شرفیکی‌ها هستم از تهران تماس می‌گیرم. خیلی متشکرم از همراهیتون.
سپاسگزاریم از شما خواهر عزیز. آقای دکتر پاسخه.
خواهش میکنم. در این مورد من بارها به مراجعه کنندگانم عرض کردم اگر مثل همین ظروف که عرض کردم ظروف یک بار مصرف باش برخورد بشه اشکالی نداره
بله.
ولی اگر قرار باشه این فویل رو روی یک مرغی بکشن و اون مرغ رو داخل مثلا فر بذارن از این طریق بخواد پخته بشه آماده بشه بسیار مضره، خصوصا این که من در ادامه صحبت هام خدمت شما خواهم گفت که اصلا باید غذا رو که میخواید بپزید آیا باید این ظرف شما، قابلمه شما، اصلا درب غذا رو باز بذارید یا باز نذارید یا پوشش میدین، چگونه پوشش میدین، اینم خدمت شما خواهم گفت. ولی اگر نه بخواید مثل ساندویچ که توی کاغذی میپیچن، اگر قرار باشه از اون فایل استفاده بکنن اشکالی نداره.
بله خب خانمای خونه، با بحث امروز یک تجدید نظری بکنید در استفاده از ظروفی که روزانه در خانه استفاده میکنید، تا انشالله هم خودتون و هم خانواده محترمتون در سلامتی کامل به سر ببرن. برنامه زندگی با قرآن برای شماست. اگر سوالی دارید تماس بگیرید با شماره تلفن های 220-430-17-220-516-32. یک مورد تلفنی دیگه داریم که به اتفاق میشنویم.
سلام و خسته نباشید عرض میکنم خدمت کلیه دستاندرکنان برنامه زندگی با قرآن. سوال من این هستش که استفاده از نوشابه های خانواده پس از مصرف در انجام مصارف دیگر آیا اشکالی دارد یا نه؟ دلالی هستم، از تهران تماس میگیرم.
از شما خواهر عزیز هم تشکر میکنیم به خاطر تماستون، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. این یک سوال بسیار بسیار بجا و
بله.
زیبا و قشنگی بود که لازم است که من این رو جواب بدم. دو بچه داره، اصلا یکی همون نوشابه‌ای که توش میریزن اشکال داره یا نداره؟ نوشابش رو که خب ما رد کردیم به عنوان این نوشابه هایی که در بازار هست، ولی اگر یه نوشیدنی سالم هم بخوان، مثلا یه شربت بهلیمویی در ظرف یک بار مصرف مثلا بطری های خانواده بریزن، اون هم باید اون بطری حتما شسته بشه.
بله
حتما باید شسته بشه. و اینکه بعدن ما میتونیم از این استفاده کنیم، این یک مقدار کم لطفی برخی از دوستان ماست که این رو باهاش برخورد نمیکنن. هر کسی قرار باشه هر چی بخواد بیاد به مردم بگه، باید یه فیلتری داشته باشه، از این فیلتر بگذره و یا حداقل بعدش بیان بررسی کنن، اگر اشتباه گفتن به مردم حرفو عوض بکنن. من این پاسخ رو از خود اون دستاندرکارانی که راجع به این مسئله زدشو گفتن و گفتن که این بطری یک بار مصرف رو، نوشابه رو مثلا اگه استفاده کردین مجددا نمیتونید استفاده بکنین و یا نمیتوانید داخل فریزر بذارین، سوال من از اونها این است که وقتی که شما همون نوشابه رو میریزین توی همان ظرف، چطور داخل فریزر میذارن یخ میزنه یا توی یخچال میذارن اشکال نداره؟ و حالا اگر اون رو خالی کنیم یه نوشیدنی دیگری توش بریزیم بذاریم داخل یخچال، اون وقت اشکال داره؟ نه خواهر من، اگر قرار بشه اشکال داره، برای هر دو مورد اشکال داره، که من فکر نمی کنم که از نظر سرما زیاد مشکلی داشته باشه. شما می توانید این بطری یک بار مصرف رو استفاده کنید. بنده نظر شخصی این است که قطعا این جنبه اقتصادیش مطرحه، که شما اگر مثلا 1,000,000 بطری آمد به بازار، شما این 1,000,000 بطری رو دور بریزین که بتوانن 1,000,000 بطری دیگر دوباره ساخته بشه و جاش فروخته بشه. منطقی نیست این حرفی که شنیده شده و قطعا هم شما اون موضوع رو شنیدین که این سوال رو انجام بدید.
بله تشکر میکنم از پاسخ شما. در حال حاضر با وجود یخچال و فریزرهای پیشرفته، همه مواد غذایی ما به صورت منجمد استفاده میشه. سبزی، گوشت، مرغ، لوبیا، همه اینها در پلاستیک وکیوم میشه و در فریزر قرار میگیره و مورد مصرف یک ماه و یا بیشتر. خب توقع داریم که طعم غذا خوب بشه، همه چیز به بدنمون برسه، استرس و اضطراب نداشته باشیم، بیماری معده و روده نداشته باشیم. نمیشه، چون راه و روش زندگی تغییر کرده. در گذشته هر چیز رو به اندازه مصرف روزانه خریداری می‌کردن، گوشت، مرغ، سبزیجات. و اگر واقعا تعداد مرگ و میرها رو بخوایم مقایسه بکنیم، شاید نشه این مقایسه رو انجام داد. و همه اینها به خاطر این هست که بشر به خاطر سرعت عمل و راحتی دست به اختراعات و اکتشافاتی میزنه که ممکنه باعث راحتی بشه و کار رو آسان بکنه، ولی عمر رو کوتاه می‌کنه. یک تلفن دیگه داریم که به اتفاق می‌شنویم.
ببخشید میخواستم بپرسم از کارشناس محترم برنامه‌تون که چه کار کنیم ما برای استفاده از میکروفون هستی که حرف میزنی؟ این نفر میگه اشتباه داره، یه نفر میگه نه مشکلی نداره. واقعا من موندم، چون من شاغل هستم، کارمند هستم و واقعا به این وسیله به شدت تو خونم احتیاج دارم. از کارشناس محترم برنامه میخواستم بپرسم آیا میتونم از این وسیله استفاده کنم یا نه. خیلی متشکرم. عادلی هستم از خرم‌آباد.
تشکر میکنیم از شما خانم عادلی به خاطر تماستون با این برنامه.
من یک پیشنهاد نظر کلی میدم به همه هموطنان عزیزم. شما سعی کنید اون چیزی رو که تجربه شده طی هزاران سال اون رو استفاده کنید، و اگر چیز جدیدی وارد بازار میشه اجازه بدهید یک عده خاصی تجربه کنن که خیلی علاقمند وافر هستن. اگر نتیجه داد در آینده ما یا نسل‌های بعدی ما استفاده کنن. وقتی که کسانی که این چیزها رو میسازن به بازار میارن، خودشون به گفته خودشون عمل نمی کنن و حرف خودشون رو تکذیب میکنن. من برای نمونه عرض میکنم، اون زمانی که ما میگفتیم روغن نباتی جامد نخورید، همه برای ما مقالات علمی می آوردن در مقابل ما که این محسنات رو داره. شما چرا میگید روغن نباتی جامد مشکل داره؟ تریگلیسیرید میاره پایین، کلسترول رو میاره پایین، نمیدونم مفرح قلب است و فلان است و فلان است. ولی حالا که رسیدن به جایی که دیدن دیگه نمیتونن ممانعت میکنن در برابر این گفته، خود همونها الان تکذیب کردن. خب حالا روغن دیگه ای رو آوردن به بازار که از اون بدتره. ما نمیتوانیم اعتماد بکنیم به کسی که خودش حرف خودش رو قبول نداره. ماکروویف ها باید، البته میگم عرض میکنم، اگر انشاءالله بارها من گفتم، باید وزارت محترم بهداشت و درمان این اجرا از نظر اجرایی که واقعا کارشون حرفی نداره، حرف نداره، یه مقدار برنامه‌ای بذارن برای اینکه یه قوانینی، یک جریانی رو راه بندازن، حرکتی رو راه بندازن، یه تشکیلاتی راه بیفته، سازماندهی بشه که یک مرکز استراتژیک درست بشه، این ماکروویت بیاد بره تو اون مرکز. بعد از اینکه اونجا تایید کرد، حالا یک سال بعد، دو سال بعد، اگر تایید کرد وارد بازار بشه. شنوندگان عزیز ما این رو بدانن، هر چیزی که داره وارد بازار ما میشه از مرکز استراتژیکی وجود نداره که بگذره. یعنی برهمی اخیرا من شنیدم دیروز یه نوع آدامسی وارد کشور شده که از گوشت، از چربی خوک درست شده. همین دیروز اخبارش از جایی شنیدم که موثق داره، مدرکش هم الان در اختیارم است، تو روزنامه ها ننوشته. میخوام عرض بکنم که همینطور وارد بازار میشه و نمونه های متفاوتی شما میدونید. باید اون مرکز اینو درست بکنه. در رابطه با ظرف یه بار من چیز در وارد ماکروبه، فقط اینو عرض میکنم خدمتتون که آخرین، یعنی بهترین مقاله علمی که این موضوع رو رد کرده همین بوده که این نوع گرم کردن این ماکروویو ها چون از مرکز به خارج گرم میکنه، یعنی از بیرون گرم نمیکنه مواد غذایی رو به داخل، از داخل به بیرون گرم میکنه، به طور کل عرض میکنم با زبان ساده غیر علمی، این عمل باعث سرطانزا شدن مواد غذایی میشه.
بله، روز به روز تبلیغات گسترده تر میشه در رابطه با آرامپزهای برقی، پلوپزهای برقی یا با اشعه ماکروویو های پیشرفته، فرهای گوناگون. هیچ کدوم از اینها جای پخت غذا رو با آتیش و هیزم نمیگیره. درسته الان دیگه نمیشه این کارو کرد، ولی میخوام بدونید که اگر همه ما دنبال یک زندگی راحت و همراه با آخرین تکنولوژی هستیم، ولی به جرئت میتونم بگم بیشتر ماها وقتی بوی آتیش و اجاق و چوب به مشاممون میرسه، حالمون دگرگون میشه و میگیم پلویی که روی اجاق پخته میشه چیز دیگه‌ای هست. یک تلفن دیگه داریم که به اتفاق میشنیم. دکتر ببخشید، شما هم خسته شدین، بفهمید.
ضمن عرض سلام، من میخواستم بدونم که در این ظروف سفالی لعابدار که مخصوصا ما آبگوشت رو توی این میپزیم، اشکالی داره یا نه؟ متشکرم، خدا نگهدار.
سپاسگزار هستیم از شما برادر محترم.
من یک صحبتی رو داشتم انجام میدادم که اگر اجازه میدادن جواب این برادر عزیزمون رو هم در اون بود. حالا خوشبختانه سوال کردن، من ادامه میدم. اگه یادتون باشه من اشاره کردم که انواع ظروف رو ما داریم، یکی یکی صحبت کردیم، مهمترینش رو گفتیم. یکی از ظروفی رو هم که در سنت ما بوده و در فرهنگ ما بوده، ظروف گلی بوده.
بله.
این ظروف گلی رو دو دسته می‌کردن، یکی ظروف گلی ساده و یکی ظروف گلی لعابدار. اون سادش رو تأکید بر این شده که حتما اگر مجبور شدیم، مثل گلدان دیدیم درست میکنن، سفالی درست میکنن، اگر این رو به صورت ظرف باشه شما مجبور باشید استفاده کنید، یک بار تا دو بار بیشتر از اون ظرف نمیتونه استفاده بکنید، اجازه نداره. اگر ساده باشه، لعاب نده باشن. این رو هم در طب قدیم اشاره شده برش، هم در طب جدید اشاره شده، به خاطر که اون منافذی داره که در اون منافذ میتونن میکروب ها تجمع بکنن و برای غذا و برای فرد مضر باشن.
بله.
ولی در رابطه با لعابدارش مشکلی وجود نداره و در لعابدار شما میتونید غذا بپزین و بارها هم استفاده بکنید، اما اینجا باید در نظر بگیرید که اگر لعابدار هست حتما میبایستی لعابی که به اون ظرف داده شده لعاب شیمیایی نباشه. اخیراً دیگه مد شده، مواد شیمیایی آوردن به این سفال ها میزنن، کوزه درست میکنن یا روف غذایی درست میکنن، اون خطرناکه. باید مثل قدیم ها که مثلا میخواستن نخ فرش های دستباف رو رنگ کنن، هنوزم گاهی تلویزیون خوشبختانه نشون میده که مواد رنگی طبیعی گیاهی یا معدنی رو داخل دیگی میریزن میجوشونن و این نخ ها رو داخل اون قرار میدن و رنگ میگیره. یه همچین کاری الان من یک بار یک مستندی رو دیدم که در یکی از کشورهای عربی هنوز این کار رو دارن میکنن. اگر اون لعابدار باشه بسیار بسیار مفیده.
بله، من صحبت میکنم برای اینکه این فرصت استراحتی رو به شما بدم جناب دکتر. تمام قاشق ها، ملاقه ها، کفیر ها مسی بود، کاسه های آبگوشخوری مسی بود یا از چینی های گل سرخی که هنوز در بازارها هم یافت میشه، یا ظروف گلی و سفالی استفاده میشد. در تابستون برای درست کردن آبدوخیار از یک ظرف سفالی استفاده میکردن و این ظرف سفالی معمولا آبی رنگ بود. برای خوردن آبگوش از کاسه های چینی استفاده میشد و کمتر کسی از ملامین یا ظروف پلاستیکی استفاده میکرد. ولی حالا میبینیم که مردم برای صرفه‌جویی در وقت و زمان حتی در منازلشون هم از ظروف یک بار مصرف استفاده میکنن. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. بله، خب شما به یاد من آوردین که ما به زبان دیگری مطرح بکنیم. اونجا عرض کردم خدمتتون که ظروف مثلا ظروف طلایی خواستیم از نظر کیفیت گفته باشیم.
بله.
حالا به صورت عینی از چه ظروفی ما بخوایم استفاده بکنیم بهتره؟ بهترین ظروفی رو که در قدیم میگفتن اگر بخواید استفاده بکنید، اول تقسیم بندی میکردن، ظروف چینی بوده.
بله.
بعد از ظروف چینی ظروف آبگینه میگفتن بهش یا شیشه‌ای.
شیشه‌ای.
بعد از شیشه‌ای لعابدار بوده که همین که الان بحثش کردیم،
ولی سفالی.
بله، سفالی لعابدار، ولی لعابدارش اگر چینی نما باشه، یعنی انگار از رو که نگاه میکنی فکر میکنی بله. چینیه، میدونی که ولی چینی نیست، سفالی هست، اونجوری باشه بهتره. یا ظرف مسی باشه که تازه غل شده باشه یا غل شده باشه از استفاده بشه. بعد در مورد طلا و نقره هم عرض کردم، اگر طلا و نقره داشته باشد، نه ظروفش طلا و نقره باشه، طلا و نقره داشته باشه برای سلامتی بسیار مفید هست.
بله.
اما چون من این رو پیگیری کردم ببینم چرا در دستور شرع مقدس خوردن و آشامیدن مستقیم در داخل این ظروفی که طلایی باشه یا نقره‌ای باشه چرا اشکال شرعی داره؟ چون اشکال شرعی داره.
بله.
متوجه شدم که از نظر علمی این رو قدیمی‌ها و نیاکان ما هم متوجه بودن، علم جدید هم اینو قبول داره. ما بدنمون نیاز وافری به به طلا و نقره نداره و از طرفی طلا و نقره، خصوصا طلا، به محض اینکه غذا باش برخورد میکنه، آب باش برخورد میکنه، یونهای فراوانی رو وارد غذا میکنن.
بله.
برخلاف فلزات دیگه که خیلی به کندی این کارا میکنن، اینها به تندی انجام میدن و چون زیاد اون این نمیمونه که ما بگیم یه دونه قرص طلا بخورید مثلا.
بله.
مریض بره، بیمار بره، به جای یه دونه مثلا تو یه روز 50 تا قرص طلا بخوره. خب در نتیجه شما باید راه رو بر ایشون ببندی، یه کاری بکنی که روزی یه دونه قرص بیشتر در اختیارش نباشه، یکی مسئول بشه این کارو بکنه. از این رو دانشمندان ما اومدن چیکار کردن؟ اومدن این مس طلا رو با مس و روی مخلوط کردن، یعنی سماور برنجی درست کردن.
بله.
که البته بعد از اینکه 17 شهر قفقاز از ایران جدا شد، این علم رفت کم کم اون طرف، الان در شوروی هست سماورهایی رو که به نام سماور مسوار به سماور برنجی گفته میشه که طلا هم توش یافت میشه. اگر آب در اون جوشونده بشه و اون آب رو در دیگری بریزن برای پختن غذا ازش استفاده بکنن، قطعا بسیار مفیده. که تا اینجا فکر میکنم ما یه دیدگاهی دادیم و یه اشاراتی هم اگر اجازه بدید من بکنم، اگر فرصت هست
بفرمایید.
من سعی میکنم در لابلای صحبتم بحثایی رو بکنم که ملت عزیز ما قبلا با بزرگانشون نیاکان ما انجام میدادن ولی الان به فراموشی سپرده شده و بسیار حائز اهمیته. ببینید در مورد همین طلا و نقره‌ای که عرض کردم، هنر نیاکان ما رو ببینید. ببینید هنوزم که هنوز آقای دنیا هستن، هنوزم که هنوز علم جدید به این مطالب اونجوری که باید که در سر سفره به سر سفره مردم وارد بشه هنوز نتوانسته چنین کاری رو بکنه. انشالله که به فکرمون برسه و این کار رو بکنی. ببینید چه دستوری میدادن. دستور میدادن میگفتن که اگر شما میخواید غذا بپزید، هنگام پختن یا تبخ غذا هرگز نباید درب غذا رو بذارید. ما اینو بررسی کردیم، هیچ وقت ما نشنیدیم الان چنین چیزی رو کسی به مردم بگه.
بله.
اگر شما غذا رو بخواید تبخ کنید، درب روش بذاری در حال پختن، مرض، تمام مرض برمیگرده به خود غذا، اون غذای شما آلوده است. این رو ما میتونیم ثابت بکنیم، مگر اینکه اینجا اشاره میکنه، میگه مگر اینکه توسط یه سرپوشی، یه درپوشی، سرپوشی روی اون قابلمه بذارید که مشبک باشه، شبکه باشه، اون وقت اون درپوش میتونه طلایی باشه، میتونه نقره‌ای باشه. اگر نداشتید دیگه مجبورن اجبارن، چون نتونستید از نفع اونا استفاده بکنید و خواستین در پوش شبکه دار بذارین که باید بذارید، میتونید مسی بذارید که قلعی باشه. حالا یکی از دلایل اصلی این مطلب این است که وقتی شما درب غذا رو با در پوش مشبک میذارید، بخاری که از غذا خارج میشه، این باید قطعا این بخار از غذا خارج شه و بره، نباید این بخار برگرده مجددن توی اون غذا. اصلا صلاح نیست، چون خود این بخار دلایلی داره که اگر برگرده دوباره داخل غذا، برای غذا مفیده و برای فرد مهم، به خصوص این که میگن که ماهی و غذاهای سرخ کردنی، خصوصا اگر خواستن ماهی سرخ کنن، ماهی درست بکنن یا غذاهای سرخ کردنی درست کنن، نباید مطلقا درش بسته باشه و اگر خواستن دربشه بذارن، درب مشبک بذارن. و اینجا ما متوجه میشیم واقعا کشفیات علم جدید، که در با کشفیات مجلل میفهمیم که اسلام چقدر دقیق بوده که اومده دقیقاً دست گذاشته تو طلا و نقره، میگه مستقیماً تو طلا و نقره اشکال شرعی داره شما بخواید نوشیدنی یا غذا بخورید.
بله.
ولی غیر مستقیم اینطوری میشه ازش استفاده کرد.
صحیح.
به هر حال اگر وقت باشه من میتونم بحث رو به اتمام برسونم.
روز تبلیغات زیادی میشه برای استفاده از سماورهای پیشرفته، کتریهای زیبا، ولی خودتون قضاوت کنین هیچ کدوم از اینا یا جای اون سماور زغالی رو میگیره که آب در اثر آتیشی که وسط اون هست جوش میاد و چون کاملا طبیعی هست و با طبیعت بشر هماهنگ هست، چای رو به شما میده با اون طعم و رنگ. در خدمت شما هستیم آقای دکتر روازاده. دو دقیقه بیشتر، یک دقیقه. بله، اشاره میکنن که
من یه مطلبی رو سریع عرض میکنم که مهمترین هست الان. مردم میخوان همین امروز تصمیم بگیرن تو چه ظرفی همین امروز استفاده بکنن، غذا بپزن. بهترین ظرف همین امروز که میتونید سریع تهیه بکنید، ظروف مسی هستن. ظروف مسی که چکش خورده باشن، بدون چکش نباشه.
بله.
و باید این ظروف مسی هم سفید شده باشن، با قلع هم سفید شده باشن.
بله.
حالا بعد از اون ظروف برنجیه، منظورم سماور برنجیه، قاشق‌های برنجی هست. فرق این دوتا رو با هم سریع عرض میکنم. مس به تنهایی اگر بخواد یون آزاد بکنه، یون مس رو آزاد بکنه، تفاوتش با اون قرص‌های شیمیایی که الان اومده توی بازار، اینو به همکارانم عرض می‌کنم، هر چیزی رو که غربی‌ها به ما میدن ما نباید همونطور سریع منتقل بکنیم، ما باید خودمون تفکر کنیم و اجازه تفکر رو ما باید داشته باشیم. اون مسی که ما به مردم میدیم به صورت مولکول داریم میدیم و شدیداً مضر و کبد رو صدمه میزنه. شما باید به صورت یون بدین. اگر هم به عنوان قرص می‌خواید بدین، میتوانید، اگر میتوانید که این شدنی نیست، به صورت یون بدین. برنج رو که درست می‌کنن، یا برنج منظورم ظروف گروه برنجی، از مس درست شده. و روی چه کار میکنه؟ مس چه کار میکنه؟ غذای فرماندهی بدن که امروز هم بهش میگن تی اف ها یا ترانسکریپشن فاکتور ها، برای همکارای خودمون عرض میکنم، این تی اف ها که هم مرکزی هستن هم محیطی هستن، غذاشون رویه. بعد انرژی لازم برای این فرمانده برای کار کردن و کل اعضای بدن مسه. چیزی بیش از 600 میلیارد یون مس در بدن در روز به کار میره فقط به خاطر اینکه این انرژی تولید بشه و دوستان ما میدونن که در کبد تولید میشه، یک چیزی بمب اتمی ساخته میشه در کبد که به نام ATP بهش میگن، یعنی یه فسفر اضافه میشه به یک عنصری که سه فسفره میشه. از شکستن این ماده سه فسفر انرژی تولید میشه و ما جان میگیریم. یعنی اگر مس در بدن ما به وفور وارد نشه ما همیشه ضعف و
سپاسگزاریم. از صحبت‌های خوب شما از شما خداحافظی میکنیم. دوستان عزیز، به پایان برنامه زندگی با قرآن رسیدیم. فردا در خدمت شما هستیم با موضوع حقوق در خانواده. خدا یار و نگهدار.
هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن قطره قطره باران. زندگی چون صبح هست، زندگی با